دست سرکار خانم فتحی درد نکنه که مصاحبه بسیار جالبی رو برای ما تهیه دیده بودند و ارتباطمون برقراره. باز هم با جناب آقای شفیعی در خصوص مسائل مربوط به قرنطینه و همچنین حضور نونهالان و استعداد اونها. جناب شفیعی در خدمتتون. خیلی
خواهش میکنم، من عذرخواهی میکنم تا لحظه تماس قطع شد و نتونستم در اون بخش در خدمتتون باشم. بسیار ممنونم از مازیار جمشیدخانی عزیز، از افتخارات سوارکاری ایران هستن مازیار خان، هم خودشون هم پدرشون که از بزرگان سوارکاری هستن، چندین و چند جلد کتاب رو زحمت کشیدن ترجمه کردن و کلی به جامعه سوارکاری کمک کردن. نکته که می‌فرمودن در مورد مسئله نونهالان و سوارکاران ردای پایه واقعا نکته درستیه و ما باید در نهایت یک استراتژی مشخصی، یک راهبرد مشخصی برای آموزش سوارکاران نونهال داشته باشیم. اینکه ما اون سن حرفه‌ای شدنمون هم پایین‌تر میاد، این یک معضل در سوارکاری. همین که اصلا ما اینقدر حرفه‌ای هستیم در سوارکاری خودش یه مقداری نکته منفی هست. حالا شما حساب کنیم که سن سوارکارانی که خیلی حرفه‌ای هستن پایین‌تر میاد و ما باید یه راهکار خیلی ویژه‌ای داشته باشیم، همونطور که در بقیه مسائل هم ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. این که مثلا سوارکارانمون خیلی مهاجرت دارن به تهران، باید ببینیم که در نهایت چه برنامه ریزی میشه کردش که از سیل مهاجرت جلوگیری کنیم و چه امتیازاتی رو بهشون بدیم اگر در شهرهای خودشون فعالیت داشته باشن.
جناب شفیعی، این مسئله رو تقصیر مربیان میدونید، تقصیر خانواده ها میدونید، یا عجول بودن ما رو در به دست آوردن استعدادهای پخته شده در مسابقات؟ ما در بسیاری رشته ها اینطوری عمل میکنیم، یعنی در ژیمناستیک هم شاید اینطوری باشه، در کشتی هم شاید اینطوری باشه، در وزنه برداری هم شاید اینطوری باشه. هنوز نونهالی که بایستی به اصطلاح اون مدارج اول روانی رو با شکست آشنا بشه، با پیروزی آشنا بشه یا با موارد دیگر، سعی داریم که در هیته مسابقه بگنجونی و از اون انتظار داشته باشیم. کدوم یکی از عوامل رو در این زمینه محق میدونید؟
عوامل متعددی جناب پیری تو این موضوع دخیل هستن، یعنی که از خانواده ها گرفته تا برنامه ریزی متولیان همه دخیل هستن این موارد. اما نکته بسیار مهمی که توی این موضوع وجود داره اینه که با انجام با این اتفاق فرصت آموزش کامل و صحیح گرفته میشه. ما باید ببینیم که به چه صورت میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که مدت زمان آموزش کامل و صحیح به صورت کامل انجام بشه و پر بشه قبل از اینکه ما در مسابقات حضور پیدا کنیم. شما الان سوارکاران ما دیروز در قهرمانی کشور نوجوانان شرکت کردن. یه نفر یه بررسی بکنه ببینه این سوارکارانی که در مسابقات شرکت کردن در ارتفاع 125 سانتی متر در نوجوانان اومدن رقابت کردن، چند تاشون سابقه پریدن مسابقه در ارتفاع 120 سانتی رو داشتن؟
بله.
5 سانتی پایین‌تر. بسیاری از سوارکارانی که در مسابقه حضور پیدا میکنن، اگر شما برید به حضور پیدا کردن که شما برید نگاه کنید تجربیاتشون، میبینید که اصلا با تعداد مسابقات بسیار کم اومدن تو رقابت‌های قهرمانی کشور. شاید اینجا واقعا فدراسیون سوارکاری باید اون شرایط لازم برای حضور در مسابقات بزرگ رو یه باز تعریف بکنه یا لااقل نظارت بیشتری روی این حوزه داشته باشه که سوارکاران بتونن دوره آموزشی خودشون رو صحیح‌تر و دقیق‌تر و بهتر طی کنن.
بسیار ممنونم آقای شفیعی، باز هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. تا انتهای برنامه با شما خواهیم بود، به بخش‌های دیگر می‌پردازیم تا سوالات دیگری هم اگر پیش آمد با شما مطرح بکنیم و جواب‌ها رو بشنویم. خب دوستان، امیدواریم تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید. یه پیشنهادم من دارم، امیدوارم که فدراسیون یا هیئت‌ها ترتیبی بدن که از نوع پرورش نونهالان در سایر کشورها و مسابقات در سوارکاری تصاویری تهیه بکنن، اونها رو در اختیار خانواده ها قرار بدن تا نونهالان ما به جای اینکه پشت رایانه ها بنشینند و در به اصطلاح بازی های مختلف شرکت بکنن، این تصاویر رو هم ببینند و به خودی خود جذب سوارکاری و چوگان و رشته های دیگر داخلیمون بشن. ارتباطمون برقرار با سید وحید برقعی، جناب برقعی رئیس هیئت سوارکاری استان همدان. حضور شما سلام عرض میکنم آقای برقعی، قرار ما به همدان بیایم و در خدمتتون باشیم، حتما این کار رو من خواهم کرد، قولم یادمه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون، برنامه خوب رادیو ورزش و شنوند به ویژه برنامه خوب چوگان سوارکاری. آقای پیرینی شما مثل همیشه هوشمندانه پیش دستی کردین. خواهش میکنم که من بگم اصلا همتون بخیر باشید.
می‌خواستین گلایه کنین؟ نه
نه قربان، می‌خواستم دعوتتون کنم، ولی قطعا شما هم بهونه میکنین، میگین خب آقا کرونا است بذاریم فرصت بگذره، ولی نمیشه چشم از زیبایی‌های بی‌نظیر این کشور زیبای ایران گذشت. هنوز هم
به هر حال حتما خدمتتون خواهیم رسید، چون از صعودمون به الوند خیلی گذشته، حالا غیر از سوارکاری که حتما خدمتتون خواهیم رسید. باورتون
نشه من جایی که نشستم دقیقاً الوند دارم در غروب عصر.
برفم اومده روش؟ نه
نه هنوز خیلی زوده، فقط الان مازندران برف.
چرا دیگه آقا، الان سبلان بارید، روز گذشته هم در ارتفاعات توچال ما شاهد برف بودیم، در بسیاری از جاها داره برف میاد. به هر حال بر قولت امیدواریم
هر چی نعمت الهیه
خداوند
نصیب همه مردم ایران بود.
خب از سوارکاری استان همدان بفرمایید، از آنچه که در همدان داره اتفاق میفته در کل استان.
سلامت باشید جناب پیرانی، اجازه بدید من تونتون دستبندی جلو برم که زمان شما هم کم هست.
ممنون.
اولا خیلی خوشحالم از اینکه به بهانه برنامه رادیو ورزش صدای مازیار عزیز جمشید خانی رو شنیدم. من و مازیار خیلی
سخت
با هم دیگه رقیب بودیم، با هم دیگه سواری شروع کردیم، بیش از این موضوع شاید 40 سالی میگذره از اون روزگار. و رامین خان شفیعی عزیزم که میهمان برنامه شما هستن، استاد نور محمد حبیبی هم که صدای گرمشون رو شنیدیم، و بیشتر سوارکاری که در طی این برنامه تو این 40-41 دقیقه من صداشون رو شنیدم. خوشحالم، شاید کرونا ما رو از همدیگه جدا کرده، ولی خواهشم اینه از شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش و به خصوص قهرمانا و مدال‌آورا و مربی‌ها همه رو تشویق بکنم به زدن واکسن کرونا. ورزشگاه‌ها بدون لبخند تماشاچی‌ها، بدون حضورشون، مسابقات ورزشی بدون حضور تماشاچی روحی نداره، و بعد ورزشگاه‌ها با حضور تماشاچی‌ها معنی پیدا می‌کنه. خواهشم اینه که همه رو تشویق و ترغیب بکنیم تا این واکسن رو بزنن، شاید بخشی از این اتفاقات کاهش پیدا بکنه و بتونیم مجدد به ورزشگاه ها برگردیم.
خوشبختانه در این زمینه بسیاری از عزیزان پرداختن به این مسئله، خود ما هم نصر
رسیم. نکته بعدی در رابطه با سوارکاری همدان، من با افتخار باید خدمت شما عرض بکنم، همزمان با این مسابقات قهرمانی کشور رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در حال برگزاری در تهران بود، روز گذشته فرزاد سهیل قاسمی نماینده خوب سوارکاری همدان، نوجوان محجوب و خوش اخلاق و درسخون سوارکاری همدان، نایب قهرمان کشور شد. من هم به جامعه سوارکاری تبریک میگم، هم به خانواده ایشون، و بر ترتیب تالار افتخارات باشگاه قهرمانان کشور سوارکاری همدان داره یکی یکی پازلش تکمیل تر میشه و این روند ادامه داره.
خب آقای برقعی، ما برای این
سال 8 دورش برگزار شده و قهرمانی کشور، قهرمانی استان همدان هم امسال در 5 رده برگزار شد. در خدمت هستم.
ما برای اینکه این تعداد قهرمانان رو روز به روز در جامعه بیشتر ببینیم، و همونطوری که آقای جمشید خانی هم اشاره کردن، آقای شفیعی هم بهش پرداختن، پخته تر و آماده تر از مراحل نونهالی به نوجوانی و جوانی و بعد بزرگسالی برسند، طبیعتا نیاز داریم که یک سری زیرساختا رو در این زمینه ببینیم. بله. حالا برای گسترش ورزش سوارکاری،
بله،
چه کسی باید پیش قدم بشه؟ آیا خود جامعه سوارکاری باید این کار رو انجام بده؟ هیئت‌ها باید پیش جلو بیفتند؟ خود دولت آینده با طبیعتاً جایی که اختصاص میتونه بده به این زمینه میتونه عملکرد خوبی داشته باشه، یا خانواده ها باید در این زمینه نقش داشته باشن؟ نظر شما کدومه؟
جناب پیرینزمی، چون شما خودتون یک کارشناس ورزشی،
خواهش میکنم
تمام سوال جوابی که من ممکن بود بخوام بدم و شما
بودجست
دادیم. این موضوع همه با هم بایستی کنار هم قرار بگیره تا بتونه اون پازل نهایی رو شکل بده. نمیتواند بخش خصوصی به تنهایی در این پروسه سرمایه گذاری بکنه، به تنهایی دولت هم نمیتونه، به تنهایی خانواده ها هم نمیتونن، هیچ کدوم به تنهایی نمیتونیم. ببینید آقای جمشید خانی در صحبتشون در صحبت از استعدادیابی کردن، آقای شفیعی تکمیلش کردن و بعد گفتن که بایستی ما یک برنامه داشته باشیم. واقعیت اینه جناب پیرانی، ما بایستی یک مدل انتخاب بکنیم و طی اون مدل جلو بریم. ما مدل توسعه ورزش سوادکاری چه در بخش همگانی و دست پیدا کردن به ورزشکارای قهرمان رو بایستی یک تعریف مشخص داشته باشیم. نقش همه رو در اینجا تعریف بکنیم. برحال فدراسیون سوادکاری به عنوان متولی ورزش سوادکاری قاعدتا اهدافی رو برای خودش تنظیم کرده که هیئت‌ها به خصوص بایستی متناسب با اونا حرکت بکنن. در کنار این بخش خصوصیه، بخش خصوصی که میاد سرمایه گذاری میکنه و میخواد بازده سرمایهش رو بین 3 تا 5 سال حداقل ببینه، درست؟
درست.
زیر ساختای ورزشی رو ما در چند بخش من میخوام تقسیم بندی بکنم. ما یه سری زیر ساختای شهری داریم که بخش شهرداری، وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌های دولتی در کنار فدراسیون میتونن این زیرساخت‌ها رو در اختیار ورزش سوادکاری و صنعت غصب قرار بدن. یه بخش توسعه ورزش قهرمانیه که به خصوص بخش خصوصی دنبال این بخش از یا این قسمت از کاره و میخواد توی این سرمایه گذاری بکنه به بازده خودش برسه.
حالا
توی این بخش خصوصی ما یه موارد داریم، مثل تولید و پرورش، مثل باشگاه و باشگاهداری و پانسیونداری، مثل آموزش و تربیت سوارکارا در رده‌های سنی مختلف،
حمایت مالی
و بعد میاد خانواده. حالا اینجا نقش خانواده‌ها چیه؟ خانواده‌ها ترغیب و تشویق کننده. خانواده زمانی جناب آقای پیرانی در این پروسه سرمایه گذاری میکنه یا نوجوان نوجوانشو سوق میده که این زیرساخت ها آماده باشه، اطمینان خاطر داشته باشه که میتونه اونو در اختیار این رشته ورزشی بذاره و بعد مربیای ما زیرساخت های فیزیکیمون قابلیت اینه داشته باشن که اینا رو پرورش بدن. و منم مثل مارسیار جمشید خانی معتقدم که ما نمیتونیم در ماکروفری بچه ها رو تربیت بکنیم، ماکروفری بفرستیمشون مسابقه. آموزش یک پلن داره در تمام دنیا، یک مدل داره و اون مدل رو اجرا میکنن. در آستان همه من در تو شهر خودم بگم و اون کاری که ما کردیم، خدا رو شکر با شهرداری همدان ما یک برنامه‌ریزی کردیم و دو تا پونی کلاب برای بچه ها و فقط رده های سنی تا زیر 12 سال با اسبای کوچیک، با اسبای اسبچه برنامه‌ریزی کردیم. همین مدل رو دو تا از باشگاه‌های خصوصیمون رو هم انتخاب کردیم و به سرعت دارن اونا هم انجام میدن. در کنار این یک مرکز تفریحی توریستی وقتی این مدل رو دید، وقتی توجیهاتش رو متوجه شد، خودش زودتر از ما کار رو دست گرفت. همین الان در هر روز به طور متوسط 20-25 تا بچه های بین 5 تا 10 سال سوار است.
بسیار ممنونم از شما برقعی. ما امیدواریم با اون مدلی که اشاره کردید هر 4 سال یک بار این مدل 2 مرتبه از صفر چیده نشه و به 4 و 5 برسه و در فدراسیون بعدی باز تکرار بشه. امیدواریم اون مدلی رو که بهش اشاره کردید یک مدل پویا، یک مدل تحقیق شده و جامع باشه و در فدراسیون ها شکل بگیره تا ما به مرحله عدد 20 هم برسیم. سپاسگزاریم از شما. انشاءالله در فرصت‌های بعدی خبرهای خوبی امیدواریم از شما در خصوص زمین‌هایی که بایستی اختصاص پیدا بکنه به سوارکاری بشن.
انشاءالله امیدوارم که این اتفاقات خوب همه بیفته.
خدا نگهدار.
خوشحال شدم صداتون شنیدم. عصر شما بخیر.
خب آقای علی زاهدی یکی از عزیزان ما در رشته ورزشی چوگان هستند که صحبت‌های ایشون رو در این رشته می‌شنویم.
به نام خدا، خدمت شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش، ویژه سوارکاری و چوگان عرض سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در بخش گفتگو با قهرمانان رشته چوگان در این برنامه در خدمت آقای علی زاهدی از چوگان بازان جوان کشور ما خواهیم بود. آقای زاهدی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدا خودتون رو کامل برای شنونده‌های ما معرفی کنید و بفرمایید که چه افتخاراتی رو در رشته چوگان به دست آوردید.
به نام خدا، سلام خدمت شنوندگان عزیز. علی قاضی زاهدی هستم، بازیکن چوگان استان تهران با هندیکپ منفی 1 که 4 سال هستش در این رشته ورزشی اصیل ایرانی دارم فعالیت میکنم و همینطور در مسابقاتی که در هفته گذشته برگزار شد به نام جام آینده سازان تونستیم مقام سوم رو کسب کنیم.
آقای زاهدی، از دلایل انتخاب رشته ورزشی چوگان بفرمایید. آیا علاقه شخصی خودتون بود یا مشوق داشتین؟
واقعیتش در مورد این موضوع من دلیل خاصی ندارم، ولی به نظر من هر فردی که بخواد وارد یک رشته ورزشی یا تحصیلی بشه، به نظر من باید علاقه نسبت به اون رشته داشته باشه. و من هم وقتی وارد این رشته ورزشی شدم، اول اصلا من علاقه رو داشتم و همین باعث شد که من به این مرحله برسم و خدا رو شاکرم.
و به عنوان سوال آخر بفرمایید که کسانی که در رشته چوگان فعالیت میکنن، به خصوص اونا که حالا تازه میخوان وارد این رشته بشن، چه آیتم هایی رو باید داشته باشن تا باعث موفقیتشون در این رشته بشه؟
من یه نکته رو عرض کنم. اول اینکه تو هر رشته ورزشی اگر علاقه باشه قطعا پشت کارم هست و شخص وقتی بر تمرین مداومت داشته باشه 100% موفقیتش هم تضمین شده است. برای همین توصیه میکنم به تمام همسن و سالهای خودم که اگر میخواین ورزش انتخاب کنن، اول ببینن علاقه دارن و اینکه وقت بذارن برای این کار. چون نه تنها رشته ورزشی، تمام رشته‌های ورزشی دیگه که هر کی بخواد توش فعالیت کنه، بالاخره باید براش وقت بذارن و واسه اون هدفی که دارن تلاش کنن. و در آخر خواهش از فدراسیون چوگان ایران دارم که حمایت بیشتری از ما چوگان بازان آینده ساز بشه و مسابقات بیشتری برای ما برگزار کنن که ما بتونیم هم خودمون رو بیشتر ارزیابی کنیم و تجربه بیشتری رو کسب کنیم. و در آخر هم این نکته عرض کنم که من در این مرحله که رسیدم در این رشته ممنون پدر مادرم هستم و خدا رو شاکرم که به همچین مرحله رسیدم و ایشالله که در ادامه این موفقیت ها با هم همراه باشه. ممنون که این فرصت رو به من دادین که یه مصاحبه انجام بدم و امیدوارم که صحبت های من مورد استفاده قرار بگیره خدمت شنوندگان عزیز.
بله، ممنونیم از آقای عظیمی که این مصاحبه رو ترتیب داده بودن. اما جناب آقای حجت الله دهخدایی، مشاور محترم رئیس فدراسیون چوگان، در ارتباط با ما هستند. سلام میکنم حضور شما جناب دهخدایی، عصرتون بخیر. جناب دهخدایی، خب ظاهرا ارتباط قطع شده. قصد داریم با ایشون در خصوص مسابقات اخیر در چوگان و اینکه در رقابت‌های قهرمانی که نیروهای مسلح در اون موفق بودند، سایر بازیکنان چگونه باید تمرین بکنند تا به این آمادگی مطلوب برسند و انشالله از مسابقات بهره ببرند و نه اینکه خدای نکرده به دلیل عدم تمرینات لازم وازده بشند و از دور مسابقات کنار برند. اگر ارتباطمون با آقای دهخدایی برقرار شد، حتما سعی خواهیم کرد که این سوال رو مطرح بکنیم. جناب دهخدایی، حضور شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب پیری جانی عزیز و همه شنوندگان گرامیتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار میشم اگر در خصوص مسابقات اخیر که نیروهای مسلح نظارجا یا نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اون به پیروزی رسیدند، توضیحاتی بفرمایید و اینکه کلن چوگانبازان چگونه بایستی تمرین بکنند و کجا به آمادگی مطلوب برسند.
من خدمت عرض بکنم که این مسابقهی که در حقیقت حدود 10 روز قبل انجام شد جام آینده سازان بود. سعی کردیم که از بچه‌هایی که تا الان میدان مسابقه رو کمتر دیدن و در حقیقت برای آینده چوگان مفید میتونن باشن ازشون استفاده بکنیم. خب 4 تا تیم دادیم. تو این 4 تا تیم نزاجا که در حقیقت یکی از همیشه از تیم‌های مدعی هست تونست با اعضای تیمی که معرفی کرده بود و تقریبا مجربتر از بقیه بچه های شرکت کننده بودن این کاپ رو در حقیقت تصاحب کنه. اما در خصوص این که فرمود این که به چه صورت باید تمرین بکنن، خب مستظر هستید ورزش چوگان زیر ساخت های در حقیقت خیلی
مهم و دشواری میتونه
بله مخصوصا به واسطه این که زمین بزرگی باید داشته باشه، اسبای آزمونی باید داشته باشه و تعداد اسبای زیادی باید داشته باشه، یک مقدار مشکل این زیر ساختا و این لازمش اینه که یک در حقیقت ما معتقدیم که ورزش نه تنها چوگان بلکه همه ورزش ها باید به صورت خودگردان باشه. بله. اما ورزش چوگان یک وضعیت خاصی داره که باید انشالله بتونیم این زیر ساختاش مخصوصا زمین رو با کمک دولت، با کمک منابع طبیعی، با کمک میراث فرهنگی از حضور شما که بگیریم اسبای آموزش بدیم، چون اسب چوگان باید 2 سال 3 سال آموزش ببینه تا ورزش رو به حساب بشناسه، گوی رو بشناسه، مشتاقانه دنبال بکنه، اینها رو به حساب داشته باشیم. و در حقیقت مشکل آخرمون نفراته. ما اگر بتونیم زمین داشته باشیم که بتونیم تبلیغ بکنیم، بتونیم بگیم که باشگاه داریم، بتونیم بگیم که زمین داریم، مشتاقان چوگان بسیار زیاد هستن، چون مصدر هستیم به عزت این ورزش، ورزش ملی ما ثبت ملی شده، ثبت جهانی شده. و من داشتم رادیو رو گوش میکردم، فرمایش شما که فرمودین بچه‌ها رو از پای رایانه بلند کنید حساب دارن ورزش ببینن، این دقیقاً فرمایشی بود که حضرت آقا در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر ماه 92 فرمودن که چرا بچه‌ها باید مسخ کامپیوتر بشن که کنترلشون جای دیگه است، چرا حساب مشخصا فرمودن چرا چوگان رو ترویج نمی‌کنید. و واقعا ما دنبال این هستیم، منتها خب عرض کردم خدمتون زیر ساخت های این ورزش از عهده تامین این زیر ساخت از عهده فدراسیون یا تنها وزارت ورزش بیرونه و یک اهتمام ملی میخواد، مخصوصا منابع طبیعی در این خصوص به حساب باید وارد بشه و میراث فرهنگی به همین صورت، مثلا از چمن سلطانی زنجان بتونیم استفاده کنیم، از چمن طبیعی چواخور شهر کرد بتونیم استفاده بکنیم و جای شهرهایی که به حساب سابقه بازی چوگان داشتن مثل قزوین، مثل شیراز، مثل کرمان یا همه جای مثل آذربایجان شرقی بتونیم استفاده بکنیم و انشالله بتونیم به اون مراحلی که باید برسیم و حق ایرانی و این ورزش ملی انشالله برسیم به اون مرحله.
بله سپاسگزاریم از شما. ما همچنان امیدواریم که به هر حال نیروهای مسلح، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران و کلن ارتشی‌های عزیزی که چوگان و سوارکاری جزو رشته‌ای است که باید در اون به مهارت برسند، همچنان به قهرمانی برسند. اما امیدواریم زیر ساختا چنان فراهم بشه که سایر عزیزانمون هم بتونند همپای اونها پیش بیاند و خدای نکرده مسابقات یک طرفه نشه. با شما خداحافظی میکنیم، سپاسگزاریم از شما.
در خدمت هستیم. شما هم خوشحال شدید.
خب جناب شفیع خیلی فرصت خوبی تو در خدمتتون باشیم، حتما برنامه رو شنیدید. خیلی کوتاه اگر صحبتی هست بهش بپردازیم و بعد خدافظی کنیم.
زنده باشین، برنامه بسیار بسیار خوبی بود، متنوع، عالی. انشالله خانم نظامی بزرگوار تهیه کننده برنامه یه فرصت ویژه رو برای بررسی مسئله قرنطینه بازی‌های آسیای رو در اختیار بذارن که نمایندهای فدراسیون هم باشن، بتونیم اطلاعات بگیریم ببینیم که شرایط به چه صورت. در خدمت هستم، بسیار ممنونم.
سپاسگزارم. خب بخشای متنوع برنامه اینقدر بود که من گزارشاتی که از اردبیل تهیه کرده بودم باقی موند و انشالله برای فرصت‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. دوستان سپاسگزاریم از شما. به اتفاق سرکار خانم اقدامی تهیه کننده، آقای شفیعی کارشناس محترم برنامه، جناب آقای ایزدی صداوردار برنامه، من غلامعلی پیرانی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
من باید برم، دیرم شده.
بابا یکم بمون، چایی با مشمشه ها.
مشمشه؟ ببخشید من چند دقیقه دیرتر میرسم.
بفرمایید، واسه چایی که با مشمش شیرین بشه همیشه وقت هست.
خب بریم کاممون رو شیرین کنیم با مشمش.
طعم شیرین زندگی با محصولات غذایی مشمش.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پا کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریض دیپوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
شویدن آینه کارانه، تونیدن سوز پاییزه، تویدن هر وحارانه. پا پریشانت گل باخی و بشوند بیا سیاخی، کس تسی و تو نیرسی، تو مگر سیف کام باخی. سوز بالا و نو دنیا، تونی تنیا مالو میدن. ای حساره و شواره بودوارا خم تو بینم. سوز بالا و نو دنیا، تونی تنیا مالو میدن. ای حساره و شواره بودوارا خم تو بینم. شویدن باخ وارانه، شویدن آینه کارانه، تونیدن سوز پاییزه، تویدن هر وحارانه. ها پریشانت گل باخی و بشوند بیا سیاخی، کس تسی و تو نیرسی، تو مگر سیف کام باخی. سوز بالا و نو دنیا، تونی تنیا مالو مینم. ای حساره و شواره بودوارا خم تو بینم. سوز بالا و نو دنیا، تونی تنیا مالو مینم. ای حساره و شواره بودوارا خم تو بینم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون که همچنان با صدای تندرستی، نشاط و افتخار همراه هستید. به ساعت 16 رسیدیم، برنامه پرده آخر رو به اتفاق هم میشنویم. خواهش میکنم. Thank you.
آخر.